الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الْعِبَادِ أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كي أهوال همتون خوب باشه و توفيقاتتون روز افزون. عرضم بحضرتون شب شب عرفه و فردا روز عرفه، فردا شب شب عید قربان و روز جمعه هم عید قربانه. انشالله که خداوند انشالله قدرت اتصال به معنویات این چند شب رو به ما بده و اگه دوستان پیگیری کنن لینک ورود به اتاق جلسه رو در کانال بگذارن بد نیست. رو تا دوستان میان یه چند تا نکته خدمت دوست خدمت رو مطرح بکنم و بعد انشالله وارد بحث بشه. عرضم به حضورتون یکی از نکات تدبری که در سوره ها میتونیم ما پیگیری کنیم اینه که وقتی یه سوره رو میخونیم، هر سوره‌ای که میخونیم یه هسته بنیادی توش هست. هسته بنیادی یعنی اون یه سری حقیقتی که به بیانهای مختلفی مطرح میشه توش. ما بتونیم تو هر سوره‌ای این حلقه بنیادی رو پیدا بکنیم خیلی کمک میکنه که بتونیم خیلی راحت حقایق رو بفهمیم. حالا من برای که جزئی تر بگم خدمتتون الان توضیح میدم، بعد بحثم بحث مقدماتیه در حوزه روش تدبر در قرآن. یکی از روش های تدبر در قرآن یه سوره کار میکنی، یه سوره رو میخواییم تدبر کنی، بیاییم اون هسته بنیادیه اون سوره رو استخراج کنیم. البته این هسته بنیادی ممکنه به راحتی و به سهولت دستگیرتون نشه، ولی وقتی که نگاه میکنید مثلا یه حقیقتی گفته شده نوعاً اینطوریه، یه حقیقتی بیان شده، بعد این بیانه این حقیقت نوعاً هسته بنیادی اینطور، این حقیقت در یه بستری اتفاق میفته و یه سری اختزاعاتی داره، یه ظرفی داره، یه اختزایی داره. مثلا توی جامعه این که اتفاقی میفته، یه رخ داد مثلا در صحنه جنگ، در صحنه زندگی، در یه جای اون حقیقته چی میشه؟ مستقر میشه و در اثر اون استقرار اون حقیقت یه اتفاقاتی میفته. رخدادهایی در اثر اون میفته که این ممکنه رخدادهای منفی باشه یا مثبت باشه در اثر در واقع نزول اون حقیقت در اون بستر یه سری رخدادهایی اتفاق میفته. حالا شما ممکنه بگید خب این که چیز عجیب غریبی نیست. بله چیز عجیب غریبی از این جهت نیست، ولی خب از این جهتش مهمه که چه حقیقتی در چه بستری چه رخ داده مثبت یا منفی ایجاد میکنه، این مهم میشه که چه حقیقتی وقتی در چه بستری قرار بگیره چه رخ دادی رو نتیجه میده. این خب این خیلی مهم میشه، میشه هسته بنیادیه در واقع یه سوره. حالا من این خدمتون گفتم از این جهت که میخوام یه مروری بکنم رو سوره تا همین مطالبی که الان مطرح شده، و چون تا دوستانمون تشریف بیارن ما اقلا یه مروری کرده باشیم سوره رو. خب مرورمون، مروری که داریم میکنیم بیاریم از اول سوره که میخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اول باید او حقیقت رو ببینیم. حقیقت تنزیل کتابه، خدای اون تنزیل کتابه. و انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فعبد الله مخلصا له الدین. اون هسته بنیادی یا حلقه بنیادی میشه چی؟ اینی که کتاب بر یه بستر پاکی به نام رسول الله نازل میشه. بعد چه اتفاقی میفته؟ عبودیت و اخلاص در دین در پیامبر ظاهر میشه. چقدر این نکته مهم میشه ببینید؟ یه حقیقت اسمش تنزیل کتابه. البته که میخواد به پیامبر نازل بشه میشه انزال کتاب. بسترش هم میشه قلب پاک منور پیامبر اعظم. رخدادش چیه؟ میشه عبودیت خالص، عبودیت و دین خالص. وقتی که این موضوع پیدا میکنه، این از او عبودیت و دین خالص چی میشه؟ جاری میشه. پس بنابراین عبودیت خدا و دین خالص رو ما باید کجا ببینیم؟ کجا اتفاق میفته؟ در وهله اول در قلب پاک پیامبر، مال آیه اولش. بعد به همین ترتیب الا لله الدین الخالص و الذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الا الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. اینجا چی نازل میشه؟ تنزیل کتاب منجر میشه که دین خالص برای مردم ظاهر بشه. حالا اگه تو اون نمودار بریم نگاه کنیم اینطوری میشه که اینجا برای یه دین تنزیل کتاب تبدیل میشه به خود دین خالص، میاد اینجا دین خالص داشتیم دیگه، اونجا این دین خالص میاد برای مردم ظاهر میشه به عنوان اون چیزی که جریان پیدا میکنه. بعد اینا اختزایشون چیه؟ اختزایشون اینه که عدم باور به وحدانیت بسترشون این حرف، عدم باور به وحدانیت خداوند، یعنی باور نمی کنه که جریان هستی به وصله یه پروردگار جریان داره. حتما تو ذهنش اینه که پس فرهنگ های غلط میشه بسترشون نمیشه، اینکه اتکای به غیر خدا. خب این تو فرهنگشون اتکای به غیر خداست. خب چه اتفاقی براشون میفته؟ چه رخدادهایی براشون اتفاق میفته؟ اختلاف درشون ایجاد میشه، اختلافی که در فرهنگ، اختلاف در سبک زندگی، اختلاف های مختلفی که در واقع وجود داره در اونها شکل میگیره. یعنی در واقع دین خالص نازل میشه، ولی چون این بستر ناآرام و آشفتهیه، شرک داره، بستر شرکه، بستر شرک آلوده، مشی در میاد، ازش دیگه عبودیت خدا در نمیاد، دین خالص در نمیاد، اختلاف، چند صدایی، جامعه های چند صدایی وجود میاد. خب این به همین ترتیب ما میریم جلو. وقتی اینطوری کل سوره رو نگاه بکنیم، خب دستاوردهای خیلی خوبی داره. مثلا ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، معلوم میشه که این بستره، این بستره کذب و کفره، کذب همراه با کفر. و چیا تو جامعه آقایی و سروری دارن؟ کاذب کفار آقایی و سروری داره. بعد و همشون مربوطه به این فضا میشه. هسته بنیادیه سوره، تو هسته بنیادیه سوره خیلی حقایق رو میتونیم ببینیم و پیش بریم. خب یه جاهایی، حالا علت این که این عرض و خدمت دوستان داشتم به خاطر این که تو این سوره یه اتفاق خیلی مهمی که افتاده اینه که بعضی از مطالب دوباره یه جوری با یه بیان دیگه ای داره تکرار میشه. چرا تکرار میشه؟ اما دارم نمیدونم چرا تکرار میشه. همینطوری برای خودش جالبه که این داره یه جایی دو مرتبه مطرح میشه. حالا اینکه چرا تو این آیاتی مرتبه، مثلا آیه 8 که ازا مثل انسان زرون دعا ربه منیبن ثم ازا خوله نعمت من نسی اما کانید و اله من قبل و جلال الله اندادا. یه مرتبه خورد خورد که میریم جلو تو آیات، میبینیم در آیات بعدی هم که مثلا آیه 49 یه همچین مطلبی مطرح میشه، ولی وقتی نگاه میکنی قسمت اوله آیه مشترکه ولی بعدش نه، مثل این که متفاوته. تو قسمت اول اینطوری بود که ازا مثل انسان زرون دعا رب به همونی بن الهی سمه ازا خبلا اون نعمت من نسیه ما کانا یدو اله من قبل و جلل الله اندادا لیو زلن سبیله قل تمتع به کفرک. ولی اینجا یه قال انما اوتیتوهو علا این بلهی فتنتا ولیکن اکثرهم لا یعلم. این تفاوت هایی که هست ما نمیدونیم این تفاوت به خاطر چیه، ولی برمیگرده به اون هسته بنیادی. هسته بنیادی یعنی یه حقیقتی نازل شده اون بالا، منتها این انسانش اون بستر مضطربی داشته. حالا تو این بستر مضطرب اون حقیقت، بسته به این که اون حقیقت چه باشد، رخ داده یک چیز دیگری است. تو اون بحث اول که مطرح شد یه حقیقتی بود که رخ دادش میشد انداد گرفتن، اینکه انسان ها یه کاری کنند که زیر پای هم دیگر رو خالی کنند، یه کاری کنند که افراد مسیر درست زندگیشون رو نرن، مسیر اشتباه طی کنند به هر دلیلی. اینجا نه، اینجا حقیقت طوریه که این ادعا براش پیش میاد، انما اوتی تو علا این بلهی فتنتون ولکن اکثر هم لا یعلم قد قال الذین من قبلهم فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون. تو اینجا بحث به رخ کشاندن علم ها و به رخ کشاندن موقعیت ها خیلی اهمیت پیدا میکنه. اونجا به رخ کشاندن آلهه ها خیلی مهم میشه، به رخ کشاندن مبناها خیلی مهم میشه، هر کدوم متفاوت. خب اینا رو ما در این صورت میتونیم در سوره دقت بکنیم که بتونیم اینا رو دقیقا ببینیم چه اتفاقاتی در سوره افتاده. خب این نکته اوله رو ازم. پس نکته اولی که دوستان اگه دیر و زود شدن اومدن و در خدمتشون بودیم، به عنوان مقدمه اول مطرح کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هر سوره ای از سوره های قرآن یه هسته بنیادی داره. هسته بنیادی یعنی یه حرف اصلی که در کل سوره جاری و ساریه. برای اینکه شما این حلقه هسته بنیادی رو کشف بکنید، این هسته بنیادی از سه بخش تشکیل شده. یعنی هر سوره ای هسته بنیادیش از سه بخش: یک، حقیقتی که نازل می شود، دو، بستر و اختزایی که اون حقیقت رو دریافت می کنه، حالا یا دریافت می کنه به نفعشه یا دریافت می کنه به ضررشه، رخدادی که یا حادثه‌ای یا اتفاقی که بعد از اون در واقع نصیب افراد اون بستر می شه یا اون بستر می شه. مثال شب خدمتون گفتم، حالا اینا می تونین رو فرد بگین بستر وجودیه یه فرد یا یه جامعه. اگه فرد گفتین، خب رخ داد که در فرد اتفاق میفته. حالا این تیکه که حرف دادم اینطوریه که اگر ما سوره رو خیلی بنیادی بخوایم مطالعه کنیم، که خیلی بنیادیش هم تبدیل به مهارتی بشه، اینه که حرف این میشه تا اینجایی که از آیات اول به دست اومد، حرفمون این میشه که عرضم به حضورتون، شما دوتا حالت دارین، یا قلب هر کسی خودشو بگذاره دیگه، شب عرف هست دیگه، بریم به سمت شناخت خودم، بذاریم یکی از این دوتا مدل. من مدل اول، مدل رسول الله صلوات الله علیه و آله ایز، مدل مطلوب خداست. خب تو این مدل مطلوب خدا، حقایق که نازل میشه به قلب پاک هر کسی از توشبای عبودیت خدا و دین خالص ساطع و صادر بشه، یعنی با هر رخ دادی این میشه نمودار شما. انشالله میشه نمودار من و شما، میشه ما به واسطه اتصالمون به ذکر خدا، اسمشو میذارن تقوا، تقوا و مراقبت از خدا، انسان مراقب خدا باشه، یعنی حواسش باشه که خدا هست. یعنی چی؟ یعنی مراقبه حضور خدا باشه. این در قلب دور از شرک ما. به چیه ایجاد کنه؟ عبودیت خدا و دین خالص رو، یعنی در اثر مواجهه با هر رخ داد، هر اتفاق به چیز ایجاد بشه که عبودیت از ما اظهار بشه. میشه کاری که ما باید انجام بدیم، یعنی ما با پدرمون ارتباط پیدا میکنیم، با مادرمون، با خانوادمون، یه اتفاقی برامون میفته، یه بیماری پیدا میکنیم، ویروس کرونا میاد سراغمون، یه اتفاق دیگه، و از توی این به واسطه این نزول این ذکر به این قلب، به قلب پاک، چه اتفاقی بیفته؟ عبودیت با استجاری بشه. مثلا خب حالا من اگه بیمار شدم باید چی بشم؟ خب لطفاً اینقدر هول نکن، هول اینقدر حالا استراب نداشته باش. حالا دو روز مریض میشیم بعد خوب میشیم دیگه، حالا خوبم نشد، اینقدر استراب ندار. عبودیت خالص یعنی اینکه انسان رفتارها و حالاتش ضابطه مند باشه، دست خودش باشه، یعنی نگه دست من نبود، از دستم رفت و حالم دست خودم نیست، اراده ندارم راجبش، قول میکنم اینطوری نباشه. این میشه اون چیزی که ما به عنوان اون نموداره اصلیه چی میگیریمش؟ برای قلب مومن میگیریم. و این از کجا در آوردیم؟ خب ما رفتیم سوره رو خوندیم، دیدیم مثل این که مومن سوره یه همچین وضعیتی داره. خب حالا برگردیم روی این دو تا آیه ای که اینجا از آن مثل انسان زرون دعا رب و همونی بل خدایی نکرده. اگه این از این ور ببینید این طرف خدا داره اینا مطرح میکنه، یعنی چی؟ این از آن مثل انسان زر دوچاره زر میشود و چه اتفاق میفته؟ دعا رب و همونی خدا را میخواند. منیب یعنی این که خیلی با حالت انابه، با حالت نظر رو میکن، نه غیر خدا چیز دیگه ای نداره، رجوع میکنه به اصل خودش. خب این که خوبه، ولی این قسمتش خوب نیست، این تغییر وضعیتش خوب نیست، رفتارها و حالاتش ضابط من نشده. وقتی که زور کنار میره بعد یه نعمتی بهش بخشیده میشه، نسیه ما کانید و الک من قبل، دوچاره چی میشه؟ دوچاره فراموشی میشه نسبت به خدا، چاره فراموشی میشه. بعد و جعل الله انداد، جازه برای خدا ندم میگیره، یعنی احساس میکنه که خداوند یه سری نیروهایی رو، یه سری اسبابی رو یا یه سری نیروهایی رو آزاد گذاشته برای عطا کردن و من کردن. اینا کاری به اراده خدا ندارن. یوزلن سبیله بر اساس همین اسباب کارایی رو انجام میده که در خور شأن انسان موحد نیست. حالا این کار خیلی کارا میتونه باشه. قل تمتع بکفر که قلیلا، که انفاق یادش میره، انفاق و کار خیر انجام دادن و مؤمن بودن و مسلمان بودن و احکام شرعیش و اخلاق اجتماعی و اینا فراموش میشه. خب میشه چی؟ این میاد این ور قرار میگیره. ببینی دقیقا میاد راسته این قرار میگیره. این باید برگرده عقب بفهمه که عبودیت خداش خالص نیست، عبودیت خداوندش خالص، عبودیت خداوند نداره، دینش خالص نیست. مگر اونطوری بود که مشکلی پیدا نمی کرد که. پس بنابراین باید یه سیاه بگیره برای خودش که عبودیت نداره. از کجا فهمیدیم این عبودیت نداره؟ از این رفتاری که از این خروجیت. این به معنی اینه که این نمودار این یکیش هم چه اتفاقی درش میفته؟ اینطوریه که قلبش دور از شرک نیست، به واسطه اتصال به ذکر، تقوا، مراقبت. این تقریبا حالتش میشه قطع میشه، سیمش قطع میشه. نه اینکه ذکر نیست، ولی ذکر دیگه برای این نیست، مراقبت برای این وجود نداره. این اتفاق با مواجهه هر چیزی براش چیه؟ امکان داره اتفاق بیفته. یعنی بنده خدا هر اتفاقی براش منفی میشه و هر اتفاقی براش ناخوشایند میشه، حتی اگه نعمت باشه، حتی اگه هر اتفاقی چه زور باشه و نعمت، در هر حالتی نفع نمیکنه. یعنی چه تفاوتی دارد که دارای زور شود یا دارای نعمت شود؟ فرق نمیکنه، چون این قلب سیاهه عبودیت هم نداره. حالا یه چند سبایی ممکنه میشه نموداره یا آدمه چی؟ نموداره. نه از کجا در آوردیم؟ از آیات در آوردیم، ولی راهنمای این کار اون هسته بنیادی بود. این هسته بنیادی خیلی ازش کار برمیاد و ما رو خیلی میتونه چیکار کنه؟ کمک بکنه. نام تناظر داره عبودیتش. حتی یعنی تو خود آیات هم اینو نگفته باشه، شما میفهمید که این عبودیت خدا نداره، دینش خالص نیست. چه اینکه خود آیات اینا رو مطرح کرد. خب این خیلی خلاصه راجبه این مطلبی که خدمت تو عرض کرد. خب بیام سراغ سوره و بیام سراغ این آیاتی که بنا شد شما بخونید و بنا شد رو خواباتون هم رو خوابمون کار بکنیم و ببینیم میتونیم آیه 42 رو تو زندگیمون عملیاتی بکنیم. الان من خواهم همین داستان رو ببرم روی خواب. ببینید خواب چی میشه با همین بیانی که اینجا گفتم. ببینیم آیه 42، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تموت فی منامها، چه اتفاق میفته؟ من میخوام یه آیه رو بخونم. یه حقیقتی نازل میشه بر انسان. حقیقت چیه؟ بیارمش اینجا. کدوم رو میخوام بگم؟ هر کدوم که بخواید. مثبت و منفی. هر دو حالتشو میگه. چه اتفاقی میفته؟ یه موضوع دارم به نام موضوع خواب. یه حقیقتی داره. از اینجا بگم حقیقتش چیه؟ حقیقتش اینه که الله یتوفی الانفس الموتا. این بند خدا، این بند خدایی که دارم الان جهت مثبتشو میگم، اینی که داریم راجبش حرف میزنیم جهت مثبت، یعنی قلبش دور از شرک است. خب این خداوند را به چی میشناسه؟ به توفا کنندگیه. حالا نمیدونم توفا کنندگی شالا فعلا چیه، حالا همین فرق نمیستم توفا کنندگی و احیا کنندگی میشناسه. یعنی چی؟ یعنی این که زندگی هر روز خود را مدیونه کی میدونه؟ خدا میدونه. بنده خدا زندگی هر روزشو مدیونه خدا میدونه و احساس میکنه که هر روز تازه متولد شده است. درسته وقتی ما متولد میشیم، طفل متولد میشیم و اون موقعی که متولد میشیم عقلمون به بلوغ نرسیده، لذا پوشکمون رو عوض میکنن، نمیدونم خیلی کارهای انجام میدیم، ولی وقتی که بزرگ شدیم میتونیم فکر کنیم که وقتی متولد میشیم عاقل متولد میشیم و الان که متولد شدیم و بعد یک روز فاصله زندگیمونه، مثل بعضی از موجودات که یه روز فرصت زندگی دارن. امروز فرصت زندگی داری، یعنی امروز متولد میشی و شب هم میمیری. حالا اگه وسط روز هم خوابیدی که هیچ. خب این بنده خدا این حقیقت برش نازل میشه. این حقیقت که نازل میشه چه اتفاقی میفته؟ خب این آقا مؤمنه، یعنی قلبش دوره، به به روشن شد، قلبمون روشن شد، قلبش دور از شرک، خدا رو شکر. این حقیقت درش جاریست. چقدر خوب نمیدونه سیمش وصله، این اتصال داره. خب این آقایی که یا خانومی که این حالت رو داره که احساس میکنه که امروز متولد شده، شبم به سلامتی از این دیار دنیا میره، با مواجهه با هر اتفاقی چی رو بروز میده؟ عبودیت خدا رو بروز میده دیگه. یه روز دیگه بابا جون دین خالص دیگه طبیعیه، بدیهیه که باید عبد کی باشه؟ عبد همان کسی باشه که متوفی اوست و حیات به او میده. باید به یاده کی میده باشه؟ به یاده اون باشه، معلومه به یاده اون باشه، چون این میخواد همین امشب بره خدمت او، امروز هم فرستادتش. اصلا نگاه کنید این بنده خدا اولا با هر امکانی سعی در تقربه به خدا داره، چون هر کاری که میکنه سعی میکنه که خودشو به خدا نزدیکتر کنه، طبیعیه دیگه. یک، هر امکانی، هر احتمالی، هر کاری. دو، با هر امکانی سعی در تقرب داره دیگه. دومی که اگه یه نفر اومد دنیا رو بهش بخشید، یه خب من شب که دارم میمیرم، حالا دیگه حالا دنیا رو به من ببخش، با تمتعات دنیایی شیفته و شیفته و غافل نمیشه. یه مرتبه که این ماله منه و ماله کسی دیگه نیم، مثل بچه کوچولو بگه من اینو به کسی نمیدم، ماله منه، یعنی احساس میکنه خب تمتعه دیگه، حالا تو هم بیا بخور، تو هم بیا بخور، تو هم با این مال تو، این تیکه مال تو، با تمتعات دنیایی شیفته نمیشه. بعد اگه بلا هم بیاد با سختی ها از کوره در نمیره. خب ببینید این حالا اینه، حالا این آیه شریفه چی میگه؟ میفرماید که از آن مثل انسان زور، این وقتی که زور بهش ایجاد میشه، آیه بعد این آیات، آیه 49، از آن مثل انسان زور رون دعانا سن مهزا خوالله و نعمتن مننا قال انما اوتیتو علا علمه. این حالا اون میشه منفیش، منفیشه حالا من کاری ندارم، حالا شما مصفتشو بگیرید. خداوند را توفی کننده نمیداند، احیا کننده زندگی هر روز خودش نمیدونه، خودشو مدیونه خدا نمیدونه، هر روز رو فکر میکنه مثلا نمیفهمه که هر روز متولد شده، شب هم میمیره، اینا رو نمیدونه قلبش، یا اینا نمیدونه، یا اینی که هست را نمیفهمه. این دوتا حالته. وقتی میگیم این رو نمیدونه، یعنی قلبش مانع داره، یعنی قلب داره شرکه. آقا یعنی به همین راحتی اگر کسی مسئله توفی انفس حین موتها را بهش گفتن، یه موقع یه کسی اساسا جاهله، قرآن نخونده، میگه خب نمیدونه، اون کاهش نداشته باشه، مستضعف، ولی این اصلا تو کتش نمیده، اظهار نمیتونه بکنه. بس معلومه که قلب دور از شرک نیست، قلب آمادگی نداره با این قلب پاک بشه، شاخصه دیگه. پس بنابراین اینجا اگه قلب دور از شرک نبود، حتماً در مقابل نعمت این واکنشش و نعمت و زور واکنشش مضطربانه خواهد بود، عاقلانه نخواهد بود، بر اساس یه منطق درست نخواهد بود. طبیعی این چه جریانی که مال این آیه است. حالا همه آیات دیگه به همین ترتیبه، یه مقدار تفصیل داره. حالا من تفصیلشو اجازه بدین یه خورده آیات قرآن رو بخونیم، متوجه تفصیلای آیات میشید چقدر این آیات عجیبند و چقدر این آیات راه گشاند و ما رو میتونن به حقایق برسونن. ببینیم از همین جا الله یتوفی میخونیم از آیه 41، این بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلنا علیک الکتاب، بحث کتابه. بعد بنا شد که هر کسی هدایت پیدا کنه به نفع خودش باشه و هر کسی گمراه شد، و این نمای از الله علیها و ما انت علیهم به وکی. خیلی خوب، آیه بعدش الله یتوفل انفس این هم اوتقه. بعد فرمودن که این آیه ایه برای قوم یتفکر. حالا آیه 43،
ام اتخذوا من دون الله شفعاء.
یعنی الان خدا داره خودشو معرفی میکنه، الله یتوفی الانفس، بلافاصله بعد فرموده نفی ذلک الآیات لقوم یتفکرون، بلافاصله فرمود ام، یعنی آیا بلکه اینا اما میتونید به امامان قطعه که بگیری میشه بلکه اتخذوا من دون الله شفعا قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون. این چی ربطی داره؟ من مثلا بحث مگه شفعا داشتم؟ بحث خواب بود، بحث شفی که نبود. ببین وقتی که شما نسبت به یه موضوعی حقیقتی مثل خواب آن را نمیتوانید رویت کنی مثل مرگ و اون رو اصلا مرگ اصغر نمیتونی ببینی، مرگ اکبر مرگ نمیتونی ببینی و نمیتونی نیش مهم نیم مرگش مهم نیم، مهم سر اینی که ببین هر لحظه خدا حیات میده. خب اینو نفهمیدی، خب باشه نفهم، مشکل نیست. ولی اینی که میخوابی بیدار میشی دیگه، این یه روزو بفهم. تو هر لحظه خدا رو متوجه نمیشی، خب لااقل شب و روز که بیدار میشی رو بفهم که خدا داره حیات میده و غیر خدا حیات نمیده. تو اگه خدای واحد را در حیات دهی در حین موت و حیات نتونی تشخیص بدی، خب خدا را نمیتونی تشخیص بدی. یکی از راه های موحد شدن در هنگام حیات دهی و مرگ، چون واقعا اگه دوتا اله بود نظامشون در حیات دهی و مرگ متفاوت بود، در حالی که الان شما متوجه میشین که نه، فقط یه اله، چون نظام مرگ و حیات یه نظام یک پارچه‌ای در عالم و برای همه موجودات داره. خیلی موضوع موت و حیات اساسیه در توحید، باید یه خود بیشتر دقت بکنیم. خب اگر این نتونست عبودیت خالص برای تو بیاره، لابد تو قلبت چی داره؟ شفعا داری، اعتقاد به شفیع داری. شفیع یعنی اسباب هم عرض با خدا. یعنی مثلا فرض میگیری شما وقتی میخوابی احساس کنی که خب بیدار میشم دیگه. میگیم چرا بیدار میشی؟ میگی خب مکانیزم بدن طوریه که وقتی خون بهش برسه، به مغز برسه و خون به قلب برسه، خب دلیلی نداره که بخواد بیدار نشه. نخه، دلیل فقط اراده خداست. اراده خدا بخواد تمام شرایط باشه، این مرگش حتمیه، هیچ کدوم از شرایط هم نباشه، حیاتش حتمیه. خدا برای حیات دهی و مرگ نیاز به شفیع ندارد. یعنی گردش خون شفیع خدا برای حیات نیست. اینایی که بیمار میشن حول میکنن نکنه ما بمیریم، ببین مردن و حیات دست خداست. خدا بخواد میگه خب آدم دکترم باید بره، ببین دکتر باید بری به طبق وظیفه شرعی باید بری، ولی دکتری که حیات نمیده که. میگه خب اقتضا تولید میکنه، میدونم اقتضا تولید میکنه، اقتضاش به نحو شفی نیست. یعنی اگه اون داروی اشتباهی هم بده و بنا بشه که شما حیات داشته باشی، حیات داری؟ یا آخه این حرف چه حرفیه؟ میگم خب ببین خدا در زنده کردن و مردن هیچ کسی را عدل خودش و ند خودش قرار ند. او میمیراند و زنده میکند، او محی و ممیت. نباید قبول کنیم. پس ما نباید دقت کنیم، اگه بنا شد دقت کنیم به خاطر اینکه خودش گفته دقت میکنیم، نه به خاطر اینکه او سبب تأثیر شفیع گونه ای داشته باشه. اما تخذ من دون الله شفعا، دیگه آدم با خدا عیاب میشه، مواظب باش خدا رو ناراحت نکنی. حتی خدا که ناراحته به معنی که ما فکر میکنیم، یعنی خدا از معرکه رضایت خدا خارج نشی. حالا هر جوری که شد شد، هر طوری که رفتی رفتی، اینا اصلا مهم نیست. در حال چه 300 سال تو زندگی دنیا باشی، چه 60 سال چه 50 سال چه 20 سال چه فرقی میکنه. قل لله شفاعت و لله شفاعت جمیعا،
قل لله الشفاعت جمیعا.
بله خدا شفاعت دست خداست، کسی نمیتونه برای خدا شفیع باشه به این معنی که بیاد در واقع در عرض او بخواد کاری بکنه. ولی خدا شفاعی رو قرار داده، اذن بهشون داده و یکی کار میکنه یکی کار نمیکنه، یکی کار میکنه بالعکس کار میکنه. بابا حالا چیکارش بخوای بکنی؟ چون مالکیت شفاعت مال خداست. چرا؟
له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون.
من عرضم خدمت دوستان گرامی این بود، از یه دونه خواب، از یه بحث خواب خداوند بحثو داره میکشونه به تبیین اون حقیقته، که اون تبیین حقیقته میشه الله یتوفی، یعنی اینکه خدا داره این کارو میکنه. خدا من دون الله شفعا ندارد، هر شفاعتی هست مال خداست، هر اثری هست و هر کسی میتونه هر کاری بکنه به دست خداست. این حواسه انسان که جمع بشه تو این خیلی خوب. شما مطمئن باش که هر موقعی که مردی بهترین موقع مردنت بوده، هر موقعی هم زنده بودی بهترین موقع زنده بودنت بوده. چه چیزی بهتر از این برای یه انسان که بهترین زمان مرگ و بهترین زمان مردنش، بهترین زمان در بهترین زمان حیات کنه و در بهترین زمان بمیره و مطمئن باشه به خدا، سوء ظن نداشته باشه به خدا که خدایا چه میشود چه نمیشود، ما کاری نداریم، فقط میدونیم تو با توجه به اینکه همه عالم مال توه و علیمه به کل شی و قدیر علی کل شی، پس تو تشخیص میدی که ما بریم بمونیم باشیم و این رو روزانه برای ما داری امضا میکنی. این خیلی مهمه، روزانه داره این اتفاق برام میفته. اینطور نیست که مثلا سالانه باشه، یا اینطور نیست که حالا بعضیا میگن که شب قدری، نه شب قدر سر جای خودش، ببینی روزانه داره تقدیر برات میشه. خب این ماله این آیه میایم آیه 45.
و اذا ذکر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة و اذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون.
انسان اینقدر وقتی که نسبت به خدای احد واحد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وقتی غفلت کرد، خورد خورد طبعش وقتی آلوده شد دیگه پاک رو نمیپذیره. اون نمودار قبلیه رو دیدین، این دیگه این تیره که شد حرف مثبت رو، حقیقت درست را نمیگیره. خیلی وقتها هست وقتی که حقیقت درست برای ما گفته میشه، حقیقت به شکل درست برای ما گفته میشه، ما قلبمون نمیپذیره. چرا نمیپذیره؟ به خاطر همین وجود شرک. شرک خیلی بیچاره میکنه قلب رو، منجر میشه که انسان وقتی یه ذکر خالصی از خداوند از جایی براش بیاد نتونه بپذیره، حتما باید این ذکر رو آلودش کنه تا به مذاقش بشینه. مثل اینکه بعضیا تفریح هم که میرن نمیتونن خوش بهشون بگید، یعنی باید حتما یه دعوایی بکنن تو اون تفریح تا اون تفریح برشون تفریح حساب بشه. تو خونه نمیتونن مثلا آرامش داشته باشن، حتما باید آرامش خودشون رو خراب کنن تا بتونن اسم اون خونه رو خونه بگذارن. بلا یه خونه ای که آرامش داشته باشه برش اسمش خونه نیست. اینا سیستمه، یعنی حتما باید یه آلودگی توش بکنن، دست ساز، یعنی حتما یه کاری بکنن که حالشون بد بشه تا حالشون خوب باشه. خیلی بده ها آدم به مثلا حتما یه دعوایی را بندازه یا او با ترخی کنه تا حالش خوب بشه، ولی احساس کم بود داره، مثل این که احساس میکنه که یه کاری نکرده. امروزی آدم تعجب میکنه از یه همچین وضعی در نظام انسانی، حتما با یه چوبلا یه چرخی کرده باشه تا احساس کنه که کاری انجام داده، رفته سر اداره. اگه این بند خدا را همینطوری ورش دارن نیاد یا اتفاقی برش بیفته، کارش دیگران به سهولت انجام میدن، خیلی هم خوبه. همین که این بنده خدا میاد کار رو معادله سنگ اندازی میدونه، تا سنگ اندازی نکنه اسمشو بعد میگیم خب چرا این کارو میکنیم، میگه خب اگه این کارو نکنم کار نکردم که. خب تو اومدی تسهیل کنی، نیومدی که سنگ بندازی. و خب نگاه کنین حدیث زندگی انسان اینطوری میشه به دلیل این قلب شرکالودش. قلب شرکالود به گونه ایست که نمیتواند ذکر خدا را خالصانه دریافت کنه، حتما بایستی آلودش کنه. تا آلوده میشه قبول میکنه، نمیتونه خوشی را خالص دریافت کنه، باید خوشی ناخالص باشه تا دریافت، تا بتونه چیکار کنه حسش کنه. نوشیدنی باید حتما ناخالص باشه تا اسمش بشه نوشیدنی، نمیتونه نوشیدنیه خالص به ذائقش خوش نمیاد. اینا چیزاییه که تو ساعت بشری امکان داره. چرا امکان داره؟ این دلیلش چیه؟ دلیلش به خاطر چیه؟ به خاطر این داستانه، این نموداره. وقتی این قلب یه مرتبه دور از شرک نیست، اصلا به واسطه اتصال به ذکر خود، اصلا اتصال به ذکر خداش را آغشته به شرک میپذیرد. این دلش میخواد این چی بشه؟ این تیره بشه. اصلا اگه تیره نباشه نمیپذیره. وقتی مراقبت از خدا میکنه باید حتما یه نفر دیگر هم ریا بیاره توش، این اتفاق براش بیفته. خب این مال آیات، چقدر این آیات آیات تکون دهنده ایه و داره به ما میگه که مراقبه چی باشی؟ مراقبه این قلبتون باشین. مراقبه هیچی نمیخواد باشین، مراقبه قلبتون باشین. مراقبه این باشین که تو قلبتون شرک لانه نکنه، جا نگیره. خب آیه بعدی،
قل اللهم فاطر السماوات والارض.
فاطر السماوات والارض یعنی این که من فاطر به فطرت میخوره دیگه، نه؟ فطرت یعنی این که خدا اراده کند به وجود می آید. برای به وجود آمدن چیزی خدا من نیاز به اسباب ندارد. فطر یعنی اصلا فطر یعنی چه کافی از در عدم، از عدم ایجاد کردن، از عدم. بعد یعنی لازم نیست مثلا اکسیژن باشه، نمیدونم نیتروژن باشه بعد آسمان را خلق بکنه، یا زمین حتما مثلا یه قطعه ای از کرات دیگری باشه بعد قطع بکنه، بعد به وجود بیاره. فاطر السماوات والارض نوعا برای انسان خیلی سخته، چون نوع انسان هر چیزی رو که دیده که داره به وجود میاد به وسیله نظام اسباب دیده که اینا سر هم شدن یه چیزی به وجود اومده. لذا اگه یه موقعی بگن این شطور از دل کوه در میاد و پدر مادر نداره، یا این حضرت عیسی پدر نداره، باورش نمیشه. میگه مگه میشه شطور باید حتما پدر مادر داشته باشه تا از دل کوه در بیاد؟ ناقت الله، وقتی شد ناقت الله این باورش نمیشه. میگه حتما یه چشم بندی کرده، در صورتی که خدا شطور از دل کوه به وجود میاره، اصلا نیاز نداره که پدر مادر داشته باشه. شما میگه یعنی چی؟ یا خدا مالک همه هستیه؟ فاطر یعنی اگرم قبول نداشته باشی فاطر سماوات باشه، ببینی عالم غیب و شهادت. همین یه انسانی فقط عالم غیب باشه کل دنیا رو میتونه تسخیر کنه. خدا به مطلق غیب و به مطلق شهادت واقفه.
انت تحكم بین عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.
خب اینا مواردی شد که انسان باید توجه کنن. خب ما الان میخواییم قبول، آقا ما حرف شما رو قبول کردیم، ما در مزان شرک هستیم، نسبت به خوابمون که اونطوری دقت نداریم، زندگی اونم که اینطوری، زور رو نعمت اونم اینطوری، قبول، اصلا ما تستیم. ما میخواییم الان چیکار کنیم؟ ما میخواییم بریم به سمت اصلاح. از کجا اصلاح شروع میکنیم؟ ببینید آدم وقتی که قرآن میخونه بایستی تصمیم بگیره که یه موقعی بر حالا عمل بکنه دیگه، خداست دیگه باید عمل کنه. خب من در مزان شرکم، قبول. حالا ببینیم آیه 47 سوال برام پیش اومد، من از کجا بفهمم چیکار باید بکنم؟ بلا فاصله آیه جواب میده، دو تا جواب داره. ببینید خوب گوش بدید، این دوتا مشکل از خودت برطرف کن، بعد ببینید چه اتفاق میفته. من خیلی وقتا ما مباحث توحیدی رو خیلی متوجهش نمیشیم، یعنی حالا یا آیکیومون کمه، نمیدونم، میگن هوش آدم کمه، یه موقع گیج میزنیم، نمیدونم، یه چیزی هست، یه اتفاق هست، انسان نمیفهمه که آخرش موحده یا مشرکه. باشه قبول، خواهیم الان آزمونه چی بدیم؟ آزمونه صحت بگیم که اصلا موقع بریم به سمت این که موحد بشیم چیکار کنیم؟
ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه لفتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه و بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
خب یکی این که شما ظلم را با همه مصادیقی که خودت میفهمی ترک کن، از وضعیت ظلم خارج و برای توجیهات واهی، برای توجیهات واهی خودتو به ورطه ظلم کردن به دیگران قرار نده. ما بحثمون ظلم به خود نیست، که یکی بگه ظلم به خود خیلی پیچیده است، نه، ظلم به معنیه این که انسان بخواد حقوق دیگران نادیده بگیره یا در حق دیگران اچافی بکنه، همین ظلمی که خودمون میشناسه. پس یکی بحث ظلم. پس اگر کسی خواست توحید را در بستر زندگی خودش و در نفس خودش جاری و ساری کنه، اولین تعهدی که باید بده راجبه چیه؟ راجبه ظلمه. مصادیق ظلم در زندگی اطراف بشناس و از ظلم کردن بپرهیز، جدن بپرهیز. این میشه یک. دو،
و بدا لهم سیئات ما کسبوا و حاق بهم ما کانو به یستهزئون.
دو، این که در مواجهه با خیرات و حسنات و حرفای خوبی که دیگران میزنن، به نحوی ممکنه بد بزنن، ممکنه خوب بزنن، هر جوری میزنن، با واکنش منفی نشون نده، با اونا بد خلقی نکن، از هر گونه سوء خلق و سیئی خودداری کن. چی شد؟ این دو. من اینا رو بنویسم، اینا خیلی به نظرم خیلی اینا مهمه. دلیل مهم بودنش به خاطر اینه که ما یه بحثی پیدا کردیم به نام شرک، دیدیم این قلبه خیلی مهم شد، بستر زندگیست، بستر دریافته. اگه این آلوده بشه، حقیقت هم که بهش میدی ناخالص تمایل داره. ذکرم که میگه ذکر غیر خدا رو باید قاطیش کنی تا خوب بشه، خیلی این بستر دریافت باید چی بشه؟ بایستی صالح بشه، پاک باشه، طیب بشه. باید خب چجوری من این بستر رو پاکش کنم؟ دو تا کار بکنم. این بستره این کاری نداره، این تو حوزه تربیتی ممکنه تو یه بیت باشه، خانه باشه. وقتی میگه بستر یعنی ممکنه تو نفس باشه، ممکنه تو بیت باشه، ممکنه حکومت جمهوری اسلامی باشه، ممکنه کل هستی و نظام عالم باشه. فرق نمی‌کنه، یه بستگی داره. این قاعده رو بعدم میتونی سرعیانش بدیم به از نفس به خانواده و جامعه. بستر در یافه پاک باشه که چی باشه؟ که وقتی حقیقت، هر حقیقتی، فرق نمی‌کنه، جاری می‌شود، چی باشه؟ این بگیرتش، واکنشه. وقتی این جاری میشه به این نفس، چه اتفاقی درش بیفته؟ این ازش خیر در بیاد، ازش خوبی در بیاد. ازش عبودیت در بیاد، عبودیت دین در بیاد. حالا عبودیت دین بعدن تبدیل به جزا هم میشه، جزای خیر در بیاد، به همه چیزای خیر میشه. این خب آقا من چی کار باید بکنم؟ من نمیتونم این بستر رو، شما میگین توحید، خیلی اصلا از توحید خیلی این روایت عجیبه، من عرف نفس فقط عرف ربه، خیلی شبه عرف هست دیگه. طرف میگه من عاجزم از شناخت خدا. قبول، عاجزی از شناخت خدا، پذیرفتی. بیا این بستر رو پاک کن. این برای شناخت خودت لازمی؟ یعنی عجیب غریب بخوای بشناسی ها؟ خیلی نه. بعضی ها وقتی میگیم شناخت خود میرن تو مزامین فلسفی، میرن مزامین مختلف. یه دوتا چیز رو، تکلیف خودتو با دوتا چیز معلوم کن. یکی با ظلم، با مفهوم ظلم سنگتو با بکن. یکی با سوء. دوتا ظلم شاخصش اینه که خیال پرداز میکنه تو رو، خیالاتی میکنه، یعنی بعد غفلت میاره. نظام احتساب تو رو به هم میریزه، نشونش اینه. حساب کتاباتو، چرک انداختناتو چی کار میکنه؟ مختل میکنه. عجب چیزیه این ظلم. خب سو چی کار میکنه؟ سو نه نشون است، یعنی آدم میتونه شاخص بذاره وضع خودشو ببند. سو کارش اینه که نسبت به خوبی ها، حالا این حرف خوبه، صفت خوبه، رفتار خوبه، واکنش منفی در تو ایجاد میکنه. رفتار حرف خوب میزنم، ایمیلش کن، واکنش نیست، اصلا چی کار داره؟ اصلا حرف خوب به تو نیمده، چرا این حرف تو میزنی؟ برای یکی دیگه بزنه. اصلا تو چه حقی داشتی که منو نگاه کنی که این حرف خوب تو بخوای بزنی؟ من ناراحت شدم شما داری این حرف رو میزنی. اصلا چی کار داره به شما؟ فضولش به شما نیمده. نسبت به خوبی ها واکنشه منفی میده. خوبی ها یعنی مثلا یه نفر میگه که آقا شما سعی کن خوب حرف بزنی، به شما چه مربوطه؟ من خودم میدونم، خودم فکر دارم، خودم حق دارم. فلان کار طرف اومده یه کار خوب داره انجام میده، رفته نمیدونم اردوی جهادی، اینا هم سر خودشون معطلن. خب اشتباهات ما چیکار؟ ببین این بنده خدا خالصانه رفته، اگه اشتباه هم میکنه بایستی پدرانه، خواهرانه، برادرانه، مشفقانه مطلب و اون ایراد رو بگی، بعد ممکنه اون اصلا ما رو عاد کرده باشه. چرا آخه همه برای تو انقدر سیاه هم؟ چرا هر حرف خوبی میزنن انقدر تو به هم میریزی؟ کسی نمیتونه اصلا به تو بگه یه صفتی از صفتاتو درست کنی، یا اصلا وقتی نگاه میکنی آدم ها کار خوب انجام میدن جذبشون نمیشی، حمایتشون نمیکنی. چرا آخه اینطور شد؟ این به خاطر سوء ظلمن کارش نه. اگر کسی بخواد بستر درونی خودش که اسمش رو حالا بگین قلب یا بستر دریافته، یه جام بیت خانه است یا یه جام از پاک کنه، باید این دوتا چیکار کنه؟ خداحافظی کنه. چرا خداحافظی کنه؟ خب به خاطر اینکه غفلت میاره، حساب کتاب رو مختل میکنه، به خاطر اینکه واکنش منفی ایجاد میکنه. ولی خدا یه جور دیگه چراشو میاره. من آیه قرآن رو بخونم بهتره حرفای خودم نزنم، یعنی من از همین آیات میفهمم، ولی میفرماید ولو انهم للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب. این برای سوء عذاب میاره عزیز دلم، سوء العذاب میاره. اگر بخوای همه عالم رو فدیه بدی برای اینکه این رو ازت برگردونن، یعنی بگی که دنیا رو میدم، هرچی دارم میدم، چشمم رو میدم، دستم رو میدم، اینو بردار، ظلم خاصیتش اینه که این سوال از آ برداشته نمیشه. و بعد اللهم من الله ما لم یکونو یحتسه بود، بعد اون چیزایی که تو حساب کتابات بوده آشکار میشه و چقدر بدم آشکار میشه. خب سیئات چی میشه؟ و بعد لهم سیئات ما کسب و حاق بهم ما کانو، حاق بهم ما کانو، حاق یعنی همه اون چیزایی که تو ازش فراری بودی و خواستی بهت نرسه، احاطه چمن در واقع احاطه همه در واقع چیزهایی که از اونها انوعی فرار میکردی. بکنی مثلا یه نفر از بوی لجن بعدش بیاد، اتفاقا برن یه جایی ساکنش کنن که بوی لجن داشته باشه. یه نفر میگه که من خونه 20 متری خوشم نمیاد، مثلا زندان خیلی بدم میاد، من اصلا فلان چیز، اتفاقا همون چیزایی که بعدش میاد همون اتفاق براش میفته، یعنی در حصار همون قرار میگیره. خب این ما پس این استدلال خداست، این ظلم رو با ما چیکار کنیم؟ تکلیفشو برامون اینا رو حذفش کنیم. خب برای اینکه ما ظلم رو حذف کنیم باید چیکار کنیم؟ یک، برای اینکه ما به ظلم حسد کنیم، یک کاری که باید بکنیم اینه که حدود و حقوق برای خود و دیگران را بشناسیم. بر اساس قرآن اطرت و بر اساس اون عمل طبق معیارهای شرعی عقلی هر کاری میکنیم طبق اون باشه، هر حرفی میزنیم طبق اون باشه. خدا دوستش این حرف رو بزنی، خدا دوستش این قیافه رو بگیری، خدا دوستش قهر کنی، دشنام بدی، فحش بدی، خب اگه یکی بگه من نمیتونم اینا رو، اصلا بگه آقا جون بیا اینا اصلا طبق معیارهای انسانی فطری، انسان فطری این کارو بکن. این هیچ انسان فطری دشنام دادن و قهر کردن و بد اخلاقی و نمیدونم حق دیگران رو تضییع کردن رو نمیپسنده. حالا چی میشه که آدم یه مرتبه مجوز این کار رو به خودش میده دیگه؟ الله اعلم. یعنی حتی از حدود انسان فطری هم چی میشه حدود میکنه. خب برای سو چی کار باید بکنم؟ اینا رو چون حالت مثبته باید چی کار کنم؟ بگم اینا باید رفع کنم. اینا ربطی به خدا نداره ظاهرن، ظلم نکردن، چون در درون انسان یه حقیقتی وجود داره که اگه به خودش رجوع کنه بعضی کارا رو ظلم میدونه. خب نکن اونا رو، نکن. یه سری چیزا رو سو میدونه، خب اون کار رو نکنین. این اصلا تو فکر کن توی خودتو حاکمه یه عالمی، اصلا خدا هم نداری. ظلم و سو رو بردار، همون ظلم و سویی که فکر میکنی. میدونید این حرف یعنی چی؟ یعنی این که آدم وقتی مشرک میشه حتی سر خودش هم کلا میگذاره. خب سر خودت کلا نگذاری دیگه مشرک نیستی. اگه انسان بتونه سر خودشو کلا نگذاره از شرک خارج میشه. این خب اینجا چی کار کنم؟ نسبت به خوبی ها واکنش نشون نده، خوبی ها را ارد نه. نه نخونید، نهید. خوبی ها را ارد نه. هر کی کار خوب میکنه براش دعا کن، کارای خوب از وچه خوبیش سپاس بگید. هر کاری رو میبینین حتی اگه کاری به ظاهر یه سری ایراد داره اول خوبیاشو مدح کن. تو ساختارتون ساختار تحسین رو مستقر کنید. با چه اشکالی داره آدم دعا کنه تحسین کنه؟ آفرین به شما، احسن به شما، خدا خیر بده به شما. از همون اول چقدر کار خوبی میکنی، چقدر عالی کار میکنی، خدا خیرتون بده، تحسین کنه. بعد خوبی ها رو هستم ببینه قبل اینکه اصلا عادت کنه به رویت خوبی ها. ببینید این کار رو که آدم بکنه قلبش مستعد به توحید میشه. خوبی ها را ببیند. ببینید گوله بعضی ها را نخورین، گوله افراد غیر افرادی که بدی ها را بزرگ می کنند و القا می کنند نخورید. جامعه خیلی ها از خیلی ها بد میگن، خیلی چیزا رو بد میبینن. خوبیاش هم ببینید، بدیاش هم ببینید. اگه خوبیه داره خوبی ببینید، بدی به همون اندازه که از خوبی تحسین میکنید. سعی کنید بدی ها سرابتون نیاد. به هر حال یه بند خدایی میگه که من با همسرم اختلاف دارم. ببین میخوام صورت مسئله یه دعوای خانوادگی که خیلی معموله رو براتون بگم. میگم خب اختلاف داری، چند سال ازدواج کردی؟ 12 سال، 13 سال، 15 سال، 20 سال ازدواج کردی؟ بگی 10 سال. خب تو این 10 سال چند شبانه روزه این 10 سال؟ حساب بکنیم 10 تا 365 مثلا بگیرین چقدر؟ اینقدر. خب چند ساعت بوده؟ چند ساعت؟ اینقدر. تو این ساعت ها به من بگو بیشتر بهتون خوش گذشته یا بیشتر بد گذشته؟ به ساعت حساب کن، با انصاف حساب کن. این بند خدا به تو خوبی کرده یا به تو بدی کرده، به ساعت حساب. چرا میگی همش این داره به من بدی میکنه؟ ببین همش یعنی 10 سال معادله 10 روز چیز 10 تا 365 روز، یعنی این 10 تا 365 روز داره به تو بدی میکنه. نه خب ظلم نکن، حرف و حدودا درست بفهم، بگو از این 10 تا 365 روز یه سومشو به هر حال بنده خدا یه سوم حداقل خواب بوده دیگه، یه سوم که خواب بوده که به تو کاری نکرد. مسافرت های نرفتیم، مشهد، کربلا، اربعین، این طرف اون طرف نرفتیم، با خدا این بند خدا رفتیم، پارک نرفتیم، خیلی جا نرفتیم، خیلی خوبی نچشتیم. خب بابا انصاف داشته باش، بگو مثلا اینقدر، همین مقدار که آدم انصافش فعال میشه ظلم کردنش فعال، یعنی این حساب کتابش درست میشه. اصلا چه رفت داره به خدا؟ من کاری من که نگفتم با موحد شو، من میگم حساب کتابتو درست بکن، درست حرف بزن، قولت بشه سدید، محکم حرف بزن، یعنی قلو قش نداشته باشه، کافیه فقط یه نفر تو حرف زدنش ظلم نکنه و از خودش سوء اظهار نکنه. باور کنی من اینو که میگم واقعا اتفاق میفته، این بستر پاک میشه، حقیقته که جاری میشه، این حقیقت خالص میاد، یعنی این اصلا به سمت موحد بودن سوق پیدا میکنه، چون خدا از نور، از پاکیست، در پاک پاکی ها جاری می شود، خدا در ناپاکی ها اصلا جاری نمیشه. خب پس این دو تا رو چی کار میکنی؟ برمیداری روز عرفه، شب عرفه، کار ما چی میشه؟ این که ببینیم به کی ظلم میکنیم، چرا ظلم میکنیم، چرا دوچار سوییم، سیئمون به خاطر چیه، سیئات اعمالمون به خاطر چیه. اینو من بگم سیئات یعنی کارایی که سوق میزنه. آقا ما یه کاری رو با هم شروع کردیم، دوتا برادرین، چرا انقدر ما باید نسبت به هم زاویه داشته باشیم؟ چرا انقدر نباید خوش بگذرونیم یه کاری رو داریم انجام؟ چرا خلف وعده میکنیم؟ چرا سر کار میذاریم؟ چرا به واسطه عهد شکنید حال خیلی ها رو میگیری؟ خب اینا چیزه دیگه، سعیه هست که جلو سعیهات رو بگیری، این خوبی ها دیده میشه. و خب این شد این آیات. ببینیم آیات بعدی چه چیزی برامون داره. یه صلوات بفرستین که برامون انشالله آیات بعدی هم به خیر و خوشی بتونیم چیکار کنیم. نکات یعنی الان آیه بعدی، آیه 49.
فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
به 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 آیات، به به.
قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
هرچی که انسان رفتارش به سمت ظلم و سیه میره، رفتارهای قابل پیشبینی شده خاصی رو از خودش بروز میده، هر چقدر که به سمت موحد شدن میره رفتارش غافلگیرانه تر و زیباتر و حسن تره. همه انسان هایی که دوچار سو و ظلم در طول تاریخ بودن رفتارهای مشابه داشتن. خیلی عجیبه ها. ولی از اون ور وقتی انسان موحد میشه به دلیل بروز خلاقیت های قابل پیش بینی به این معنا نمیشه. شما یه انسان موحدی وقتی مسافرت میری نمیتونی بفهمی فردا صبحانه میخوری چه اتفاقی برات میفته. ممکنه بهشت رو روی توی چشم تو بزرگ میکنه و نه یه بهشت رو، بهشت های مختلف رو. اصلا انسان فضای زندگی براش باز میشه برای اینکه بتونه رویت های جدیدی داشته باشه و خلق های جدیدی داشته باشه، چون خدا خلاقه علیمه. او مثل خدا میشه در خلاقه علیم بودن. ولی هر چقدر که انسان به سمت ظلم و سو میره خودشو در زیر قرار میده، رفتارش چی میشه؟ مثل این قد قال الذین من قبلهم. فکر نکنی این حرف جدیدیه، قبلی ها هم همین حرف زدن. تا حضرت آدم هر کی که این خصوصیت داشته همین رفتار داشته. و خب این خیلی بده برای یه انسان. بدترین چیز اینه که بگن که تو شبیه مثلا این بابایی هستی که تو لشکر ابن زیاد بوده. نه، من که تو لشکر ابن زیاد نبودم، ولی این رفتارم شبیه رفتار اون کسی بوده که تو لشکر ابن زیاد بوده. نه، یه خورده برو توی قوم مغول بوده. نه، یه خورده برو و لابلایی فراعنه، اونم جزء مثلا سربازای درجه چندم فراعنه بوده. برو یه خورده و انسان خود این خیلی سوء عذابه که یه مرتبه ببینه که یه ده افرادی که خدا را نمیشناسن انسان یه مرتبه رفتارش در یه نظام بی نهایتی شبیه به اینا شده باشه که هر کی تو بستری بوده، در یه جایی بوده، در یه خانواده‌ای بوده، یکی نمیدونم فقیر بوده، یکی خیلی ثروتمند بوده و این رفتار شبیه هم شده و او الان با اونا یکسانه و همون حرفی که اونا میزدن که اگه اونا زندگیشون رو برشون میگفته یا یه بخشی از زندگی اونا رو میده حتما اظهار تنفر از بودن با اونها داشته. اینا خیلی بده. قد قال الذین من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا یکسبون فاصابهم، همشون اینطوری بودن.
فاصابهم سیئات ما کسبوا والذین ظلموا من ها أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
بعضی از آیات دیگه خطابش خیلی خطابه سنگین تریه. مثل این آیه اگه تو اون نمودار قبلی گزین بکنیم کدوم حقیقت رو الان باید بذاریم؟ این حقیقت رو بگذاریم که ببینیم این حقیقتی که رزق دست خداست. به کی میده؟ خدا به کی میده؟ اینجا ببینید هر حقیقتی که جاری میشه الان میخوام چه حقیقتی رو بذارم توش؟ حقیقت رزق رو میخوام بذارم. میخوام بگم خوام یه قانون بهتون بگم به عنوان حقیقت. آقا حواستون باشه. رزق رو میشناسین؟ رزق یعنی چی؟ انرژی کامله حیاته. خدا تنگ میکنه و چیکار میکنه؟ بست میده. خدا بست میده، یبسط یقدر، تنگ میکنه. رزق را خدا تنگ میکند، بست میدهد و تنگ میکند. حالا این قانون، این بیاد تو بستر پاک، بیاد تو بستر پاک، آگاه باش. خداست، دم خدا رو ببین. رزق کربلات کم شده، رزق زیارت بیت الحرامت کم شده، رزق نماز خوب خوندنت کم شده، رزقای معنوی کم شده. رزق نوعاً خیلی سطحش بالاست، مثل همینایی که گفتم. منظور رزق مادی نه اینکه نباشه، ولی اون خیلی بالاتره. رزق خونه بزرگت، رزق ماشین، رزق ازدواجت، رزق بچت. ازدواج نکردی؟ بچه نداری؟ خونت کوچیکه؟ خونت فروش نمیره؟ نمیدونم، اینا همه چیز دیگه. خدا بس میده، تعیین میکنه، خدا میکنه. خب این بیاد تو قلب شما، بدون خدا میکنه. خب چیکار بکنم وقتی این نفی ذالک لا آیات نقام یومنون؟ بابا جان اعتماد به خدا داشته باش. اگه هدایت تو و هدایت نسل تو به رزق وسیع باشه، خدا رزق رو میرسونه. اگه هدایتت باشه اعتماد کن به خدا. یعنی من کاری نکنم؟ ببین نمیگم کاری نکن، اعتماد کن. وقتی میگیم اعتماد کن یعنی اینکه با خدا حرف بزن، دعا کن، اگه کاری لازم داره رو بکن. ببین خدا چی بهت الهام میکنه، به الهامات الهی توجه کن، به خدا اعتماد کن. خدا به قلبت میندازه. از زندگی تنگ میخوای رهایی پیدا کنی؟ خب نکرد، نکرد. بدون حتما یه مصلحتی داره. امرو که بیدار شدی، زنده شدی، رزقت همون حد تنگ بوده. چه این که خیلی وقتا ما فکر میکنیم تنگه. حالا من کاری ندارم به اونش، چه فکر میکنی تنگه، چه فکر نمیکنی، خدا بس میده، خدا تنگ میکنه. دست خداست، رزق پیچش دست خداست. میگه یعنی من خودم گناهام تأثیر نداره؟ خب گناهم خوب نکن. من کسی گفت ببینی بعضی چیزا هست، میگه خب از کجا بدونم؟ خب تو همین الان فکر کن ببین، اگه جایی اشتباه میکنی اشتباه نکن. اگه نگران خودت نیستی؟ چرا؟ خب نکن. به خدا اعتماد داشته باشی همه چی درست میشه. خب این عبودیت و دین و جزای خیر به انسان میده. حالا اگه انسان نسبت به رزق، نسبت به بس و بس داشتن و در واقع تنگ بودن رزق خاص راضی نبود، چه اتفاق میفته؟ در حال بعضی ها مصلحت نیست فرزند دار بشن. حالا فکر کنید مصلحت نبود چی میشه؟ خب خیلی از اشتباهاتی که آدم ها تو زندگی هاشون میکنن، کارهای خطایی که میکنن، کارهای غیر شرعی که میکنن، به خاطر اینه که عجله میکنن، در احساس میکنن که رزق رو باید خودشون یه کاری بکنن و به اشتباه میفتن، به عجله میفتن. حالا من مثالش خوب تو زندگی رو ببینیم کجا آدم رو به عجله میفتن که خیلی خطا میکنن سر اینکه رزقشون تنگ. در حال رزق تنگ با دعا جبران میشه. یه موقعی شما به ظاهر رزق ازدواج نکردنه یکی تنگه، ولی رزق دعا کردنش بست داره. نه خدا یه دری رو ممکنه ببنده ولی ده تا در به جاش باز کنه. تو اگه نگاهت به اون تنگی باشه دیگه نمیتونی این بس رو اصلا متوجهش بشی. خیلی از محدودیت هایی که در زندگی نوع آدم ها هست توی زندگی های معمولیشون که احساس میکنن خیلی خدا اینا رو لای منگنه قرار داده، اگه اینا یه خورده بغل دستش رو نگاه کنن میدن یه چشمه آب زلالیه فراوانی در یه چیز دیگه نزد اونا وجود داره، اونا نمیتونن ببینن خدا. ولی وقتی به خدا اعتماد کنی که خدا دستمونه، خدا حتما، اینو بدونید، اگر حیاتی را به واسطه رزق وسیع ببیند، یعنی ببینه طرف وقتی رزق وسیع داد بهش میدن حیات بیشتری پیدا میکنه، حتما خدا نزد فضل و بیشتریه، نزد کمتری نیست. آدم باید به خدا اعتماد داشته باشه. اگه هدایت من باشه که 10 تا فرزند داشته باشم 10 تا فرزند بهم میده، اگه ندارم و نتونستم داشته باشم لابد همین تعداد بعد فرزند، یا حتی اگه نداشته باشم اصلا فرزند نداشته باشم، فرزند نداشتن من رو توش میخواد هدایت قرار بده. چه جوری خدا تو نداشته هم هدایت قرار میده؟ به هر حال اگه بنا بود امام حسین علیه السلام اینطوری فکر نکنه، خب علی اصغر رو شهید نمی‌برد جایی که شهید بشه، حضرت علی اکبر رو نمی‌برد جایی که شهید بشه. خب اینا هر کدوم از این بزرگواران که تو کربلا شهید شدن ذریه‌هاشون و نسل‌هاشون شهید شد، فقط یه نفر شهید نشد که حضرت علی اصغر که شهید شد. همه افرادی که بعد میتونستن به واسطه حضرت علی اصغر در واقع متولد بشن شهید شدن. اینا خدا حکمتی داره کربلا رو ایجاد کرده، حکمتی داره این همه انسان آزاده رو نسلشون رو ظاهرن قطع کرده، حتما حکمتی داره. حتما اینطوری نیست که معنویت به وسیله نسل و ذریه جاری بشه. یه موقعی به نام به اسم کربلا و عاشورا معنویت جاری میشه، به اسم علی اکبر علی اکبرها به وجود میان، و اونم نه یه دونه، صدها هزار. اگه تو زنجیره معمولیش بود ممکن بود نهایت 5000 تا آدم مؤمن عارف میداشت، ولی الان وقتی نگاه میکنی تو این زنجیره تو نبودش صدها هزار عارف عالم پدیدار میکنه. خداست بهش اعتماد بده داشته باشه. خدا اگه کم میکنه یا زیاد میکنه رو حکمت میکنه، رو هدایت اون بیشترین اختزار رو پیدا کرده که اون کار داره انجام میده. ما نسبت به آدم معمولی وقتی بگن اعتماد میکنی، وقتی به خدا اعتماد نمیکنی، دیگه خیلی بایستی آدم یه انصاف باشه که نسبت به خدا این فکر نکنه و بهش اعتماد نکنه، بلخص سر رس. خب آیه بعدی این که ماله شب عرفه است.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
من نمیدونم این آیه رو چجوری میشه خوند، ولی وقتی میگه که إن الله يغفر الذنوب جميعا، از این میاد تو همون الگوی قبلی. اگه یه قلبه بدون ظلم و بدون سوی آیه رو بخونه، یعنی از لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این باید یه کاری بکنه که میگه خب این گفته که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، یعنی این که انسان اگر اسراف داشته باشه، اسراف اصلا اون روی ظلمه، عدم تعادلو بهش میگن اسراف. یه وجون یه لحظه‌ای درنگ، سب کن دست از اسراف بردار. برداشتی، ببین وقتی برمیداری توی قلبت هیچ ناامیدی از خدا نیست، خب دیگه دست بردار دیگه از اسراف. و الا اون موقعی که آدم اسراف میکنه حتما همراه با چیه؟ ناامیدیه از رحمت. اسراف ملازمه با، میگه خب اینجا که گفته که یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا، نه منظور این که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، صبر کنی یه خورده، صبر یه خورده، تعادل، دست از اسرافت بردار. ها ببین وقتی دست از اسراف برمیداری قلبت چقدر روشن میشه، چقدر امیدوار میشی. تو این حالته که انسان تصدیق میکنه که ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اصلا شما اسراف نداشته باشیم میپذیری که خداوند ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ولی اگه اسراف داشته باشی به خدا هم طعن نمیزنی، به خدا هم تیکه میندازی، فیلم هم که میسازی، حرف هم که میزنی به خدا طعنه میزنی. این به خاطر اسراف. ادام که اسراف داره از خدا، از خدا هم نمیگذره. ان الله هو الغفور الرحیم. خیلی آیه عجیبیه. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. خب من میخوام اسراف نکنم، چیکار کنم؟ اسراف یعنی این که از چشمت، از دستت، از امکاناتت، از امکاناتی که خداوند بهت داده نامتعادل خرج نکن، حدشون رو حفظ کن. همون چه زور نداشتن ها، ولی این بیانش این ورکیه، یعنی در واقع اسراف همون ظلم است به اعتبار افراط و تفریطش. از افراط و تفریط در واقع خودمونی تر، افراط و تفریط نکردن در استفاده از امکانات ظاهرا بر انسان کاربردی تره، راهبردی تره. نشونه اسراف نکردن چیه؟ اینکه انسان از رحمت خدا به رحمت خدا امیدوار میشه، ناامید نیست. نشونه اسراف اینه که انسان نه بابا خدا که ما رو نمیبخش، اصلا خدا برای چی ما رو باید ببخشه؟ اگه ما کی هستیم که خدا باید ببخشه؟ ببین این حرف رو نزن، خدا اصلا غیر رحمت چیزی نیست، همش رحمته، همش جبروته، یعنی جبران میکنه، همش غفرانه. مگر اینکه خودتو منع کنی، منع نکن خودتو. خب آیه ادامه داره.
و انیبو الى ربکم و اسلمو له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون.
این سوره خیلی نظام واژگانش عجیب غریبه و هم دیگر رو پوشش میده. ببینید اینجا میگه من، میفرماید من قبل انیت یکم العذاب. اینجا چی داشتیم؟ و بدا لهم سیئات ما کسبوا و حاق بهم ما کانوا من قبلش ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثلهم لافتدوا من سوء العذاب. ببینید اینجا معلوم میشه که و انیبو الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب. این داستان اسرفو همون داستان چیه؟ ظلمه و اسراف و عدم انابه و عدم اسراف واسطه، عدم انابه و عدم تسلیم اتفاق میفته و فرد رو به ورطه عذاب میکشه. اسراف عبارت از ظلمی که در اثر عدم انابه و عدم تسلیم نسبت به وظایف، نسبت به امکانات، نسبت به موقعیت ها به وجود میاد و انسان را به سمت چی میکشنه؟ عذاب میکشنه. خب آیه بازم ادامه داره.
و اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
من حیفم یاد این تیکه رو رها کنم این، چون اینا واقعا واقعا اگر یه نفر بگه که شب نزول این آیات کیه، من باید بگم شب عرفه. دلیلش اینه که میگن که کسانی که ماه مبارکه رمضان شب قدر رو نتونستن درک کنن، نوید میدن به عید فطر. اونایی که نتونستن عید فطر رو درک کنن، نوید میدن به شب عرفه و روز عرفه. بلخص وقتی که روز عرفه همراه بشه به با ابو عبدالله، شب و روز عرفه ای که همراه با ابا عبدالله باشه، اصلا عجین باشه با ابا عبدالله دیگه، رحمت الله الواسعه، ته رحمتی که انسان میتونسته ببینه و البته ته اسرافی که میتونسته یه انسانی بکنه. چرا عرفه با ابا عبدالله؟ به خاطر این که ته اسراف انسان کربلاست دیگه، فجیتر از این نمیتونسته خلق بکنه تو عالم. ما باید از اردوگاه یزید و یزیدیان بیایم بیرون و برای اینکه ما از این اردوگاه بیایم بیرون چند تا کار باید بکنیم. قلیا عبادی الذین اسرفوا، کسایی که هنوز تو لشکر امام حسین هنوز اسمتون رو ننوشتین، عاشورایی نشدین، کربلایی نشدین، کسایی که سرگردونین هنوز ثبت نام نکردین، عبادی الذین اسرفوا ثبت کنین، توقف کنین، لا تقنطون، وقتش هست که ثبت نام کنید. من رحمت الله من الله یغفر الذنوب جمیعا. خب چیکار بکنیم؟ این ببخشید من اینو خدمتتون میگم و اینا به نیت شب عرفه گوش بدیم و سعی کنیم به عنوان دعا گوش بدیم، بکنیم داریم دعای عرفه و دعای شب عرفه رو میخونیم. به هر حال آدم دیگه یه موقعیت هایی براش پیش میاد، این موقعیت ها موقعیت های استثنایی. خب حالت منفی این اینه که منفیش اول بگم بعدش مثبتش رو بگم، انشالله که فرصت بکنیم تموم بشه. منفیش میشه وقتی که رحمت خدا را فراگیر نبیند، به هر دلیل ناامید باشه، از افسرده باشه، ناامید باشه. نه اینطوری بگیم، این میشه تاریک دیگه. رحمت خدا هست ولی این رحمت خدا رو نمیبینه. پس دلیلش چیه؟ دلیلش اسراف، اسراف یعنی چی؟ خیلی پس مهم شده اسراف. اسراف یعنی اینکه فرد توانهاش را و امکاناتش را، توانهاش مثلا دیدن، شنیدن، مثلا کسی که شنیدنش را مدیریت نمی کند، چیزایی رو گوش میده که نباید گوش بده، دیدنش را مدیریت نمی کنه، چیزهایی ببینه که نباید ببینه، نمیش میگه اسراف. توانها و امکانات را بر اساس نظر خدا مدیریت نمی کنه. این یا دچار افراط میشه، یعنی یه جایی رو نمیبینه، باید بره ببینه، نمیبینه، یا چی میشه؟ یا دچار تفریط میشه یا دچار افراط میشه. بلخص الان که متاسفانه دور و برمون مظاهر افراط و تفریط زیاد هست، یا اظهار نظر نمیکنه، سکوت میکنه، یا وقتی حرف میزنه از حد خارج میشه، اینو بهش میگن اسراف. این تاریک میشه. تو اینجا چه اتفاق میفته؟ اینجا دچار عذاب میشه، لاجرم دچار عذاب و ناخوشی میشه. خب مثبتش چی؟ مثبتش خیلی جالبه دیگه. دیگه چه جوری بگن نمیدونم چه جوری بگن. رحمت واسعه خدا، امید به رحمت واسطه خدا. و خدا عالم بر اساس رحمت چیده. اعتقاد به رحمت خیلی مهمه. این اعتقاد آدم درش همیشه شاده به رحمت خدا. خب یک بایستی لا تقنطو، لا تقنطو یک، دو انیبو انابه، سه اصلمو، چهار اتبعو احسن ما انزل. چقدر این جالبه، چقدر این سیر سیر جالبیه. یعنی الان اینا رو یکی یکی که جدا کنی خیلی عجیبه. یه کاری کن رحمت گزینی، رحمت گزین باش. خب بعد انابه داشته باش، یعنی این که از مرتب خدا رو ذکر گزینی، مرتب خدا رو یاد کن. بعد امر گزینی، از امر خدا فرار نکن، مرتب امر خواه باش، امر و نهی خواه باش. ببین خدا چی خواسته همون کار انجام بده، در نرو. بعد حسن گزینی، حسن گزینی یعنی این که اگه دوتا حکم دوتا امره، اون امری که به حسن نزدیکتره اون رو انتخاب کن، اولویت بده. حتما خلاقیت خودت رو در انجام امر. شما میتونی سلام کنی به یه نفر؟ بله. ببینین رحمت گزینی، سلام کن، افشای سلام کن، بلند سلام کن، ذکر گزینی. وقتی سلام میکنی تحیتش از ناحیه خدا باشه، سلام از جانب خدا بکن، سلام الله علیک. اصلا سلام به دیگری که میکنی فکر کن زبان خدایی داری به اون سلام میکن. خیلی خوب، بعد تو ذهنت بیاد که در مورد اون بنده خدا که داری سلام میکنی خدا چه به دستور داده، امر گزین. بعد توی اون امرهایی که به تو ذهنت میاد دستور داده، بهترینشو تبعیت کن، با حسترینش، خلاقانه ترینش. به همین دلیل میگم که آدم مومن اصلا قابل پیشبینی نیست، چون سلام میکنه ولی تو سلامه یه چیزی در میاد. سلام روز قبلش خیلی فرق، سلام امروزش با روز قبل خیلی فرق میکنه. نمیدونیم چه رحمتی کادو گرفته و برده. مومن اینجوریه. بعد از مومن، اگر کسی مومن شد، هر خیری رو انتظار داری، هر خیری انتظار داری. مومن میگه که انشالله بیمارتون خوب میشه، امید داشته باش بیمارتون خوب بشه. میگه انشالله خونگیرتون میاد، امید داشته باش خونگیرت میاد. یه اصلا زبان میشه زبان خدا. و اگه کسی مؤمن باشه، مثل این که این واسطه فیض خداست، واسطه رحمت خدا. کافیه فقط این لب تر کنه. ای کاش تو بیشتر لب تر کنی. سوره مبارکه زمر باز میشه، به هر حال از حضرت بقیت الله صدای ما رو بیشتر. ما که نمیدونیم عامل این هستیم، دلمون میخواد عامل این باشیم، ولی امام زمان حتما عامل این آیه هست، خودشو جزء این آیه میدونه. برای ما هم میتونه حسگزین باشه، به ما هم میتونه سلام خدا رو منتقل کنه، برای ما هم میتونه دعا کنه، میتونه ما رو فراموش نکنه، میتونه تو توافای این روزهاش و تو عرفه‌ای که فردا هست ما رو هم یاد کنه، میتونه برای هدایت ما هم دل بسوزونه. میتونه راه ما رو باز کنه. میتونه اون این آیات عمل میکنه، حتما عمل میکنه. این آیات خدا برای همه ما گفته، ولی او عامل اینه. من مطمئنم به ما دعا میکنه، مطمئنم بهترین رو برای ما میخواد. خدا هستم این آیات رو برده که ما بفهمیم که در درون انسان کامل چه قوقایی است، او چگونه فکر میکنه، او نسبت به ما چگونه دلسوزی میکنه. انشالله که خداوند دعای حضرت رو برای ما مستجاب کنه. ما را هم ظاهر بیت الحرام بکنه در این ایام قربت حج، که البته حج همیشه غریبانه بوده و یه روزی باید از این قربت در بیاد، که انشالله به برکت نفس قدسیه همه مؤمنین، بلخص شما مقام معظم رهبری که پیام زیبایی رو برای ایام حج صادر کردن، نوید ظهور حضرت حجت رو دادن، انشالله که حج واقعی اقامه بشه. در حال چه حج واقعی، همونیه که امام زمان اجراش میکنن و انشالله ما هم همراه ایشون هستیم در صحرای عرفه و منا و در طواف ها. ما نمیتونیم فراموش کنیم امام زمان. وقتی طفلی مثل ما امامش رو نمیتونه فراموش کنه، مسلم پدر مهربانی مثل او به یاد ما هست. انشالله این رابطه پدر و فرزندی بین ما مستقر و مستحکم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من قصد داشتم یه بخشی از زمان رو فرصت بدم دوستان صحبت کنم. یه ببخشین دیگه. انشالله خدا توفیقتون بده و توفیقمون بده. عمل و دعا بکنیم. امام زمان رو فراموش نکنیم. مملکت رو، مشکلات مملکت رو، هدایت نسل جوان رو، نقش خودمون در هدایت دیگران رو انشالله. انشالله بعد این ایام عرفه هر کدوم از ما مثل بمب اتمی قلب استکبار رو در واقع میشکافیم، انفجار نور رو سبب میشیم بر علیه تهاجمات فرهنگی و تهاجمات ضد دینی اونها قیام میکنیم. از امام زمان میخوایم که توفیقات ما رو در بودن با ایشون، در کنار ایشون و جزء لشکر ایشون زیاد بکنه و ما رو جزء کسانی قرار بده که در هر جای که هستیم جزء لشکر ایشون باشیم، ولو مثل مسلم ابن عقیل در دور از ایشون باشیم. انشاءالله خداوند توفیق به همتون بده. یه صلوات خط بفرمایید.